جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید مردم معترض خودشان به دیگر معترضان از فواصل نزدیک شلیک کرده و آنها را کشتند.
این دست از اظهار نظرها گرچه یه نوع طنز تلخ سیاسی البته بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه هستش، اما باید اون رو نوعی چاره‌جویی برای فاجعه کشتاری که توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات آبان خونین پدید اومده تلقی کرد.
نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر جهان بر ایران شده و میگوید جمهوری اسلامی نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله میکند.
مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنت، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام میگوید شواهد روشن و قانع کننده‌ای وجود دارد که ایران پشت حملات اخیر به تاسیسات نفتی عربستان سعودی بوده است. خبرهای ورزشی و صدای شما شنوندگان خوبمون، همه اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. با گذشت 10 روز از اعتراضات سراسری در ایران، مقامات جمهوری اسلامی هنوز هیچ آمار رسمی درباره کشته شدگان و بازداشت شدگان این تظاهرات منتشر نکردند. در همین حال علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه اعلام کرد که از فاصله نزدیک به معترضان شلیک شده و سبب کشته شدن آنها شده است. علی فدوی جانشین فرمانده کل سپاه روز یک شنبه گفته در جریان تظاهرات اخیر خیلی از مردم در حالی که از فاصله 1 متر و 1.5 متر از پشت به آنها شلیک شده بود کشته شدند و این به گفته او البته یعنی گلوله از میان خودشان شلیک شده است. بشنویم از آلان توفیقی تحلیلگر سیاسی در فرانسه.
ببینید این دست از اظهار نظرها گرچه یه نوع طنز تلخ سیاسی البته بسیار وقیحانه و بی‌شرمانه هستش، اما در این حال باید اون رو نوعی توجیهگری و چاره‌جویی برای فاجعه کشتاری که توسط عوامل جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات معمولی مردم در آبان خونین پدید اومده تلقی کرد. ما شاهد هستیم که علارغم گذشت بیش از 1 هفته هنوز هم هیچ آمار رسمی از کشته شدگان، زخمی‌ها و بازداشت ها منتشر نشده که این خودش اتفاقا نشان دهنده ابعاد بسیار گسترده آسیب ها و خسارت های انسانی هستش، به گونه ای که اینها اصلا جرأت و شهامت اعلام رسمی رو ندارن. متاسفانه به نظر میرسه که تعداد کشته شدگان باید بسیار بیشتر از اعدادی مثل 115 نفر که توسط سازمان عفو بین الملل یا 138 نفر که توسط رادیو فردا برآورد شده باشه. به همین دلیل که امثال سردار فدوی سراسیمه به دست و پا افتادن تا با توجیهات مسخره‌ای که به قول معروف مرغ پخته رو هم به خنده میندازه اقدام به تحریف واقعیت بکنن، در حالی که فیلم‌ها، شواهد و اظهارات فراوانی وجود داره که نشون میده عوامل جمهوری اسلامی شامل نیروهای یگان ویژه، بسیج و نیروهای امنیتی لباس شخصی در جریان اعتراضات مردمی به اونها مستقیما شلیک کردن و با این توجیهات نمیشه این لکه ننگ رو پاک کرد. و اینکه گفته میشه از میان خود معترضین شلیک شده، به نظر من دلیل کافی برای پنهان کردن دست‌های آغشته به خون نیست. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا لباس شخصی‌ها که پای ثابت و اثبات شده یا همه سرکوب‌ها در جمهوری اسلامی بودند میتونن در میان معترضین نفوذ کرده باشند و با همین روش مورد نظر آقای فدوی عمل کرده باشند، یعنی در واقع برای همین نفوذ و همین شلیک از پشت سر قبلا آموزش دیده باشن.
آقای توفیقی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران گفته که در شرایط فعلی متناسب با خباثت‌هایی که به گفته او از سوی دشمنان انجام شد جواب داده خواهد شد. گفته همه مزدورانی که با صراحت اعتراف کردند از طرف آمریکا مزدوری انجام می‌دادن رو گرفتیم و به گفته او سیستم قضایی کشور اونها رو به اشد مجازات خواهد رساند.
من فکر میکنم که اگر این آقایون در این ادعاهاشون صادق هستند، اینکه معترضین خودشون به خودشون از پشت شلیک کردن صادق هستند، باید اجازه بدن که یک کمیته حقیقتیاب بی‌طرف از نهادهای مستقل بین المللی که امکان مصاحبه مستقیم با خانواده های کشته شدگان رو داشته باشند، اون هم در یک شرایط کاملا بدون واسطه و در یک فضای امنی که این خانواده ها بتوانند بدون ترس و واهمه نظرات خودشون و شنیده های خودشون رو از کشته شدن عزیزانشون بیان بکنند. و در این حال یک راه دیگر هم داره، این کمیته حقیقتیاب امکان دسترسی به اجساد و بررسی های دقیق پزشکی قانونی رو داشته باشه. اینها بسیار امروز با پیشرفت های علمی و روش های پزشکی قانونی به راحتی میشه کالیبر گلوله ها رو تشخیص داد، نوع اسلحه ها رو تشخیص داد. از طرف دیگه اونها اسلحه های سازمانی نیروهای مسلح کاملا مشخصه، میتونن این اسناد و مدارک رو اعلام بکنن اگر واقعا راست میگن که این ادعاهایی که مطرح کردن و برای اونها در واقع سند و مدرکی کافی دارن، خب این راه شناخته شده بین المللی داره و تا به قول معروف سیه روی شود هر که دروغش باشد. حتی اگر ما بپذیریم که افرادی بودن در میان این معترضین شلیک‌هایی از پشت سر انجام دادن، با این روش ها میشه مشخص کرد که آیا از نیروهای مسلح و لباس شخصی ها بودند یا خیر.
آقای توفیقی، بعضی ها معتقدند که پایان اعتراض ها پایان ماجرا نیست، از جمله حزب ندای ایرانیان که گفته نارضایتی ها در جامعه ایران جدی است و حالا پایان یافتن اعتراض ها را نباید به مفهوم پایان یافتن ماجرا دانست. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
ببینید، من تصور میکنم که از اونجایی که دلایل به وجود آورنده این اعتراضات همچنان وجود داره، دلایل اونها چی بوده؟ گرچه بهانه گران شدن بنزین بود، اما به نظر من دلیل اصلی که مردم امروز در جمهوری اسلامی به اون اعتراض دارن ناکارآمدی جمهوری اسلامی است و اینکه مدیران جمهوری اسلامی و رهبران جمهوری اسلامی با روش‌های امروزی و منطبق بر دنیای امروز نمیخوان بر مردم ایران حکومت بکنن، چون این روش ها و این ناکارآمدی به قوت خودش باقی است. من هم اعتقاد دارم که شاید امروز این اعتراضات فروکش کرده باشه تحت سرکوب و کشتار شدیدی که به وجود اومد، اما مطمئنن در شرایط دیگری و احتمالاً با ابعاد و عمق بیشتری مجدداً بروز خواهد کرد، مگر اینکه عاقلانی در حکومت باشند که به خواسته های مردم که تأمین آزادی، دموکراسی و واردی از این دست هستش ترتیب اثر بدن، که خب در اون صورت اساساً دیگه جمهوری اسلامی بلا موضوع خواهد شد.
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید برخی از معترضان خودشان به دیگر معترضان شلیک کرده، آن هم از فاصله نزدیک، و آنها را از پشت کشتند. با دیدگاه آلان توفیقی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه آشنا میشدیم. بریم با دیدگاه شما شنوندگان خوبمون آشنا بشیم.
حالا یک سره دارن در بوق تبلیغات میکوبن که خسارت وارد شده به ساختمان فلان بانک اینقدر، اونجا اینقدر، اون اونقدر. صحبتی از خون مردمی که بر سنگ فرش خیابان ریخ نیست. یک نفر از مراجع، یک نفر از افرادی که منصف هستن، حتی ابراز همدردی با خانواده ها نکردن. از کجا معلوم که همه این کشته ها دقیقاً همون اشراری است که بنا به ادعای گفته میشه؟ کی تفکیک کرد اینها رو از بقیه افراد که شدن اشرار؟
از پسر بچه 14-15 ساله اینا شروع کردن به بازداشت کردن دیگه، تا هر کس که میتونستن دیگه، یه مقدار یه عکسی فیلمی چیزی ازشون داشتن، یا حتی توی خیابون اگر کسی حرفی کوچکترین حرفی میزد سریع بازداشت میکردن. میگم که یکی از چیزایی که خیلی جالب بود، جلوی ملت میگرفتن تلفن‌هاشون رو چک میکردن تمام.
این مقامات ایرانی که این تظاهرات فرمایشی رو که انجام میدن و مردم رو اجبار میکنن، کارمند یا اشخاص دیگر رو که به تظاهرات های اجباری برن و آزاد میذارن اونا رو در خیابونا که تجمع کنن، خب از این تجمعات برای مخالفین هم بذارین. البته همونایی هم که شما میبرین همون کارمندا به اجبار میان، اونا هم مخالفن، ولی در هر صورت میتونید برای مخالفاتونم بگین هر کی دوست داره میتونه بیاد تو خیابون حرفشو بزنه. بعد جمهوری اسلامی خواهد دید که دیگه جای سوزن انداز جایی نیست.
با سلام، میخواستم بگم که اینترنت در اهواز از حدود 8 روزه و اصلا الانم هیچ وصل نشده. ممنونم. بس
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
اجازه بدید که یک بار دیگه من هم شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420221122113. دیدگاه های خودتون را از دیگر شنوندگان رادیو فردا دریغ نکنید و نگید که صداتون به جایی نمیرسه که میرسه. تریبون آزاد رادیو فردا شب و روز در اختیار شماست و ما بشنوید که جلسه محاکمه زهرا جمالی، فعال مدنی و از امضا کنندگان بیانیه 14 نفره که همچنان در حبس است، روز یکشنبه تشکیل شد. رشته بیانیه های 14 نفر از حدود 6 ماه پیش همزمان با 10 سالگرد انقلاب مناقشه برانگیز و اعتراضات سال 88 ایران انتشار یافت که بیش از نیمی از امضا کنندگان آن همچنان در حبسند، در حالی که شماری با قرار وثیقه موقتاً آزاد و شماری دیگر تحت پیگرد هستند. در بیانیه های یاد شده فعالان حقوقی، سیاسی، مدنی چند ماه پیش از رویداد اعتراضات آبان ماه با هشدار در مورد وضعیت کشور، گذار مسالمت‌آمیز و کامل از جمهوری اسلامی را با کنارگیری رهبر جمهوری اسلامی و برگزاری انتخابات آزاد خواستار شده بودند. محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران، در گفتگو با رادیو فردا وضعیت امضا کنندگان بیانیه های 14 نفره را چنین بازگو می کند.
دو تا بیانیه بوده، یکی بیانیه که در ابتدا منتشر شد و آقایون این بیانیه رو دادن. اینها در مشهد دستگیر شدن در ارتباط با حضور جلوی دادگاه تجدیدنظر مشهد که در اعتراض به بازداشت یکی از دوستانشون که محاکمه داشت در اونجا حضور یافته بودن و تمامی اون 14 نفری که به عنوان 14 نفر آقایون هستن بازداشت شدن. 3 نفرشون یا 4 نفر از اینها آزاد شدن، بقیه در بند هستن، از جمله آقای نوریزاد. 9 نفرشون به من وکالت دادن که از اینها در دادگاه دفاع بکنن که در راستای مشهد من حاضر شدم. چون جزو وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه نبودم، با سوس از پذیرش من به عنوان وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی خودداری کرد. منتظر هستیم که دادگاه که تشکیل شد یا قرار تشکیل بشه من وکالتنامه‌مو در دادگاه ارائه بکنم و به دفاع از اونها بپردازم. 14 نفر بانو هستن تحت عنوان زنان کنشگر مدنی که اینها هم در تایید اون 14 نفر اول بیانیه رو صادر کردن و منتشر کردن که اینها 3 رو من وکیلشون هستم، خانم پورفاضل، خانم نزی انتصاری یا شهلا انتصاری و خانم جهانبین، خانم منصوری، خانم امروز محاکمش بود زهرا جمالی. 3 نفری که من به کنارشون دارم، 2 یعنی خانم گیگی پورفاضل و انتصاری، هر کدام به 3.5 سال زندان محکوم شدن و الان در حال مذاکره هستیم با هم دیگه، با موکلین هم که بگیم آیا انصراف از تجدید نظر بدن یا ندن. و این 2 نفر با وثیقه 500 میلیونی الان آزاد شدن، اما خانم زهرا جمالی که امروز محاکمش بود، من از اونجا دارم میام منزل، ایشون هم ما احتمال بدیم که همون 3.5 سال رو محکومیت بگیرن ولی در بازداشت هستن، وثیقه‌شون هنوز صادر نشده. تعدادی از این خانم ها هنوز بازداشت نشدن، دسترسی بهشون نبوده یا به هر صورتی، ولی حدود 10 نفرشون در بازداشت بودن و پرونده براشون تشکیل شد. این پرونده گسترده‌ای خواهد.
از محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری در ایران میشنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس میگوید محمود حجتی وزیر کشاورزی ایران استعفا داده و به دفتر رئیس جمهوری اعلام کرده در جلسه استیضاح شرکت نمی کند. در خبرها آمده که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با استعفای او موافقت نکرده است. طبق اعلام هیئت رئیسه مجلس قرار است جلسه استیضاح محمود حجتی روز سه‌شنبه برگزار بشه. و همکنون همکارم احسان مهرابی در استودیو پخش با ما همراه است تا در این باره توضیحاتی بهمون بده. آقای مهرابی، آیا دلیل استعفای آقای حجتی مشخص شده؟
بر اساس گفته‌های نمایندگان مجلس، دلیل استعفای آقای حجتی جدا شدن بخش بازرگانی وزارت کشاورزی از این وزارتخونه و الحاقش به وزارت صنعت بوده. این هم البته یکی از مصوبات نشست سران سه قوه بوده که گفته میشه که برای مقابله با تحریم‌ها تشکیل شده و قاعدتاً این مصوبه هم به نوعی در راستای موضوع مقابله با تحریم ها بوده و گفته شده که آقای حجتی به این موضوع اعتراض کرده. البته اشکالات و درگیری های ساختاری زیادی هم در وزارتخونه های مختلف الان وجود داره به دلیل وضعیت اقتصادی که بعد از تحریم ها رخ داده و قاعدتا از این جهت وزرا هم با مجلس درگیری دارن، هم با دولت درگیری دارن و هم با دستگاه زیر مجموعه خودشون، و به هر حال این موضوعات باعث یک درگیری گسترده شده که این موضوع هم در واقع یکی از تبعات اون هست.
اصلا سوال اینه که خب حالا دلایل استعفا مشخص شد، دلایل استیضاح حجتی چه هست؟
نمایندگان یک مواردی رو به عنوان دلایل استیضاح مشخص کردن که بخش عمدهش قاعدتاً به موضوعات مربوط به حوزه انتخابی خودشون مربوط میشه، اما به جز اینها به هر حال الان در آستانه انتخابات مجلس معمولاً مرسوم هست که نمایندگان استیضاحهایی رو انجام میدن. برخی از نمایندگان گفتن که قرار هست وزیر نفت رو استیضاح بکنن، به خصوص بعد از این موضوع اعتراض‌ها و به هر حال وضعیت اقتصادی که به وجود اومده. نمایندگان چون در مورد وضعیت بنزین یا اتفاقای دیگه اقتصادی نمیتونن کاری انجام بدن، شاید میخوان که به هر حال با استیضاح وزرا اعلام بکنن که تا حدودی دارن برخی از مطالبات رو پیگیری میکنن. و این موضوع هم البته در حوزه‌های انتخابی برای نمایندگان مهم هست، چون به هر حال چند ماه دیگه انتخابات هست و بخشی از حوزه‌های انتخابی نمایندگان با موضوعات کشاورزی درگیر هستن و قاعدتاً این استیضاح ممکنه که برای بعضی از نمایندگان در این حوزه‌های انتخابی محبوبیتی داشته باشه، یا اونها اعلام بکنن که به هر حال مطالبات کشاورزان رو پیگیری کردن و این موضوع رو بخوان در انتخابات ازش بهره برداری بکنن.
و اما این استیضاح چه نتایجی میتونه در بر داشته باشه؟ بخشیشو شنیدیم ولی بیش از این.
اگر که به هر حال نمایندگان بخوان به صورت جدی استیضاح رو پیگیری بکنن، ممکنه که اون درگیری بین دولت و مجلس که وجود داره و همینطور شرایط اقتصادی در واقع تأثیرش رو روی این استیضاح بذاره، و همینطور که در مورد آقای ربیعی وزیر کار یا آقای کرباسیان وزیر اقتصاد و دیگر وزرا به هر حال این موضوعات استیضاح و استعفای اونها تحت درگیری بعد تحریم ها مطرح شد و عملا بخشی از رأی منفی نمایندگان به اونها یا اعتراض نمایندگان به اونها به دلیل وضعیت اقتصادی کشور بود، اما چون قاعدتا نمیتونستن از رئیس جمهور یا رهبر در این باره توضیح بخوان، از وزرا توضیح میخواستن، الان هم به هر حال ممکنه که بعضی از این استیضاحها به این دلیل که نمایندگان میخوان یک پیامی رو به جامعه بدن که دارن موضوعات رو پیگیری میکنن، در نهایت به برکناری وزرا منجر بشه. اما از جهتی رهبر جمهوری اسلامی مجلس رو در ورود به قضیه بنزین منع کرده و ممکنه که به هر حال رئیس مجلس یا دیگر مقامات جمهوری اسلامی از مجلس بخوان که این درگیری ها رو توسعه ندن، چون اصل خود توسعه این درگیری ها به نوعی باعث تنش در فضای جامعه هم میشه.
سپاسگزارم. با همکارم احسان مهرابی همراه بودیم. ژنرال کنت مکنزی، فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا یا همان سنتکام، میگوید شواهد روشن و قانع کننده وجود دارد که ایران پشت حمله های اخیر به تاسیسات نفتی آرامکو در عربستان سعودی بوده است. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه اجلاس گفتگوی منامع در بحرین گفت که ایالات متحده به زودی اسنادش را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد کرد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران این اتهام را رد می کند. عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز یکشنبه اظهارات برخی از شرکت کنندگان در اجلاس منامه درباره ایران را اتهامات مردود توصیف کرد. رضا جمالی از رادیو فردا.
جنرال کنت مکنزی فرمانده نیروهای مرکزی ارتش آمریکا سنتکام بار دیگر ایران را متهم کرد که پشت حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان سعودی بوده و افزود که شواهد روشن و قانع کننده‌ای در این زمینه وجود دارد. این مقام نظامی آمریکا در حاشیه نشست امنیتی منامه در بحرین اضافه کرد که ایالات متحده به زودی بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده اسناد خود را در این زمینه به مقامات سعودی ارائه خواهد داد. فرمانده سنتکام همچنین ایران را به دست داشتن در حملات به نفتکش‌ها متهم کرد و گفت که تحرکات ایران بی نتیجه بوده و تنها نرخ بیمه نفتکش‌ها را بالا برده است. حملات پهپادی روز 23 شهریور امسال به تأسیسات نفتی عربستان موجب کاهش شدید تولید نفت این کشور شد. ریاض و واشنگتن پیشتر هم ایران را به دست داشتن در این حمله متهم کرده بودند، اما ایران چنین اتهامی را رد می‌کند. حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا در ارزیابی نشست بحرین و اتهامات مطرح شده علیه ایران در این نشست به رادیو فردا میگوید:
دیالوگ منامه به روال هر سال در بحرین برگزار میشه و این نشست 15 کنفرانس است تحت عنوان دیپلماسی نظامی و امنیت منطقه‌ای و اینکه چگونه دارن سعی میکنن سطح بازدارندگی رو در خلیج فارس و آبهای فراتر از اون تأمین بکنن. این صحبت ها رو بارها کردن و این بار هم در واقع تأکیدی است به حرفای گذشتهشون که ما بررسی های کاملی رو که در این مورد انجام دادیم به زودی این رو ارائه خواهیم کرد. این همین صحبت ها رو عادل جبیر در سخنرانی خودش کرد، منتها شواهد بسیار زیادی آورد که بیشترش تکیه به صحبت ها و تایید و تأکید کشورهای مختلف دنیا بود مبنی بر اینکه این حمله به تأسیسات آرامکو از سوی ایران بوده، ولی بدون اینکه مدارک رو ارائه بدن گفته ها و صحبت های اینا همه حاکی از این هست که این کار رو 100% از طرف جمهوری اسلامی میدونن.
اما به غیر از سخنرانی فرمانده سنتکام در روز دوم همایش منامه، تقریبا همه سخنرانان از سیاست‌ها و به ویژه عملکرد ماه‌های اخیر ایران و یا احتمالات آتی در منطقه ابراز نگرانی کردند. اما فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه ضمن ابراز نگرانی از خروج تدریجی آمریکا از خاورمیانه، از آنچه که بی‌عملی در برابر حملات اخیر منتسب به ایران در خلیج فارس نامید، به طرز بی‌سابقه‌ای انتقاد کرد. او با خطاب قرار دادن امیرنشین‌های خلیج فارس گفت: پاریس در کنار متحدان خود می‌ایستد. علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در ارزیابی اظهارات وزیر دفاع فرانسه به رادیو فردا این چنین گفت:
در منامه در حقیقت در این سه روز تلاقی دو تا منافع بود، منافع کشورهای عربی خلیج فارس و منافع آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در حضورشون در منطقه. اونچه که به اصطلاح به چشم می‌خورد، نماینده‌های آمریکا صراحتاً اعلام کردند که ما مدارکی در دست داریم که حمله به آرامکو از طریق ایران بوده و از طریق شمال بوده به عربستان، و کشورهای عربی هاست خلیج فارس هم آقای انور قرقاش از امارات متحده عربی، هم آقای عادل الجبیر از عربستان تقریبا اون هم مواضع همیشگیشون رو علیه ایران تکرار کردن. مهمترین و چشمگیرترین صحبت‌هایی که انجام شد از طریق وزیر دفاع فرانسه بود و اشاره کرد با آمریکایی‌ها که شما اگر در برابر ایران می‌ایستادید اون زمانی که پهپادتون حمله شد، اون زمانی که به کشتی ها حمله شد، دیگه ایران جرأت نمی کرد به آرامکو حمله بکنه. خیلی سخنرانی شدیدی بود و غیر قابل انتظاری بود از جانب فرانسه علیه ایران. میتونه ناشی از رقابتی است که بین فرانسه و آمریکا برای حضور نظامی در خلیج فارس باشه، چون همونجور که میدونیم فرانسه هم همچون آمریکا در بعضی از این کشورها پایگاه‌های نظامی داره.
سلسله تحرکات منتسب به ایران در ماه‌های اخیر نگرانی از امنیت دریانوردی و کشتیرانی را در خلیج فارس تشدید کرده است. ایالات متحده از بهار امسال چند هزار نیرو همراه با جنگنده‌ها و سامانه‌های دفاع هوایی در منطقه خلیج فارس به ویژه در عربستان مستقر کرده است تا در برابر جمهوری اسلامی ایران از جمله در حمله به اهداف آمریکایی بازدارندگی ایجاد کند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان. 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و بشنوید که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حکومت تروریستی در جهان خوانده و خواستار افزایش فشار بین المللی بر تهران و حمایت برای مقابله با ایران شده است، حمایت از اسرائیل. بنیامین نتانیاهو در نشست روز یکشنبه هیئت دولت اسرائیل گفت ایران نه تنها به همسایگانش بلکه به شهروندان خود نیز حمله می کند. میر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل، با ما گفتگو کرده است.
ببینید، این مسئله ایران در اسرائیل مسئله فراحزبی هستش. حالا اگر آقای نتانیاهو نخست وزیر باشه، معمولا در شرایط معمولی یا حتی رقیبش آقای گنس، به نظر من ما این اظهارات رو خواهیم شنید.
آقای جاودانفر، با توجه به وضعیت قضایی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، اقامه دعوی دادستانی علیه او به جرم فساد و حتی تعیین محافظ امنیتی برای مقامات مسئول رسیدگی به پرونده‌اش برای جلوگیری از احتمال سوء قصد به اونها، شما تصور میکنید جهان تا چه اندازه این صحبت‌ها رو جدی میگیره؟
ببینید، الان که بعد از اینکه آقای نتانیاهو اعلام جرم علیه ایشون شد، امروز اولین جلسه بود بعد از اعلام جرم ایشون، امروز اولین جلسه دولت بود و به نقل گزارش‌های مختلف در مطبوعات اسرائیل، وزرای دیگه که بعضیشون میتونن حتی رقیب آقای نتانیاهو در آینده باشن، معمولا ساکت‌تر بودن به خاطر جو سنگینی که وجود داشت در جلسه به خاطر کیفرخواست ها علیه آقای نتانیاهو. پس این ذهن رو میشه داشت که بله، آقای نتانیاهو در حال حاضر داره سعی میکنه که استفاده سیاسی بکنه از مسئله ایران، فرافکنی بکنه و در جامعه بین المللی به نظر من الان در دوره پس اعلام جرم در حیات سیاسی آقای نتانیاهو، مسائلی که ایشون بهش اشاره خواهد کرد، وزنش در جامعه بین المللی به نظر من کمتر خواهد شد.
آقای جاودانفر، به نظر میرسه که تنها حامی بنیامین نتانیاهو در حال حاضر آمریکاست. شما تصور میکنید که آیا این سخنان خطاب به آمریکا گفته شده و از آمریکا میخواد که کاری بکنه؟
احتمالش وجود داره، ولی آقای نتانیاهو در حال حاضر شاهد بوده که آقای ترامپ الان نزدیک داره میشه به کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2020. ایشون جنگ نمیخواد. به نظر من الان که آقای نتانیاهو اعلام جرم شده علیهش، آقای ترامپ اظهارات آقای نتانیاهو به اندازه در مقایسه با قبل انقدر وزن و تاثیرگذار نخواهد بود روی سیاست‌های آقای ترامپ. حالا بگذاریم، آقای ترامپ خودش سیاست، عوامل دیگری هم هستن که تاثیرگذار هستن روی سیاست اون ایشون، ولی اینکه حامیان اسرائیل و آقای نتانیاهو، رهبر حامیان اسرائیل در بعضی جامعه های آمریکایی بود، الان آقای نتانیاهو به نظر من اینقدر وزن نخواهد داشت کلماتش، و با وجود اینکه بله مخاطبش میتونه آقای ترامپ باشه، به نظر من اینقدر تاثیرگذار نخواهد بود.
آقای جاودانفر، اسرائیل به تازگی عملیاتی رو در سوریه به انجام رسوند که هدفش بعضی مواضع ایران بود. شما تصور میکنید که اکنون آیا هدف دیگری رو از اونجایی که از کشورهای دیگه خواسته که فشار بر تهران رو افزایش بدن و برای مقابله با ایران از اسرائیل حمایت کنند، تصور میکنید که آیا اقدام جدیدی در دست تهیه است؟
معلوم نیستش. آقای نتانیاهو وقتی که تصمیم میگیره، این تصمیم ها در کابینه امنیتی گرفته میشه. بر اساس قوانین اسرائیل، نخست وزیر و وزیر دفاع هیچ وقت نمیتونن این همچین تصمیماتی رو تنهایی بگیرن. اونا باید مشاوره بکنن، بعد از مشاورت با کابینه امنیتی اون وقت میتونن تصمیم رو بگیرن. حالا در این الان که اعلام جرم شده علیه آقای نتانیاهو، اگر احساسی بشه که آقای نتانیاهو بخواد استفاده سیاسی بکنه از مسئله ایران، به خصوص برای توجیه حملات به مواضع سپاه پاسداران در سوریه. اگر اعضای دیگر حزب لیکود که در کابینه امنیتی هستن احساس بکنن که این تصمیم سیاسی ابعاد سیاسی بیشتر داره، احتمالش الان وجود داره که واقعا جلویشون رو بگیرن، چون اگر عواقبش منفی باشه میتونه روی کارزار انتخاباتی لیکود در انتخابات آینده اسرائیل تاثیر منفی بذاره. و باعث اشاره بکنم که احتمالش وجود داره که آقای نتانیاهو رهبر لیکود در انتخابات اسرائیل نباشه، پس کسای دیگه وجود دارن در حزب لیکود که ملاحظه خواهند کرد که آقای نتانیاهو با استفاده سیاسی از مسائل مختلف خصوص ایران ضربه به آینده لیکود در سیاست اسرائیل نزنه.
آقای جاودانفر، شما در آغاز همین مصاحبه اشاره کردید که برخی از سخنان بنیامین نتانیاهو میتونه مصرف داخلی داشته باشه. سخنانش بر علیه جمهوری اسلامی چگونه مصرف داخلی داره؟ چگونه مردم اسرائیل و سیاستمداران اسرائیلی از زیر فشار گذاشتن ایران استقبال میکنن و با اون همراهن؟
ببینید، در اسرائیل به عنوان کسی که ایرانی تبار هست، شاید اسرائیل زندگی میکنه، مردم اسرائیل دیدگاه بسیار مثبتی به مردم ایران دارن و در همون اندازه دیدگاه منفی به حکومت جمهوری اسلامی در ایران دارن. الان بعد از تمام تاریخ تلخی که ما داریم، این جنگ تحمیلی جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، انکار هولوکست و حمایت از تروریسم، الان حکومت جمهوری اسلامی برای مردم اسرائیل به اندازه حماس منفور هستش. و هر کسی که بعد اگه یک گروه چپگرا هم بیاد، در اونی سیاستمدار چپگرا هم بیاد، به نظر من از سیاست‌های جمهوری اسلامی انتقاد خواهد کرد، به خصوص برای اینکه الان جمهوری اسلامی می‌خواد سوریه رو تبدیل بکنه به یک سکوی جدید برای تهدید اسرائیل. حالا این دیدگاه همونطور که گفتم تبدیل شده به توافق نظر وجود داره و فراحزی در اسرائیل. حالا آقای نتانیاهو احتمالش وجود داره که داره میخواد سعی بکنه که از این مسئله استفاده سیاسی بکنه برای خودش، برای فرافکنی، ولی احتمالش هم برای کسی دیگه هم بود از سیاست‌های جمهوری اسلامی واقعا شکایت میکرد، چون همونطور که گفتم جمهوری اسلامی مصمم بوده که خودش رو دشمن اسرائیل نشون بده و پیروز شده.
نخست وزیر اسرائیل خواهان فشار بیشتر جهانی بر ایران شده است. میر جاودانفر، تحلیلگر و کارشناس خاورمیانه در اسرائیل. و اما عزیزان، شما در بخش‌های مختلف خبری ما از جمله همین گزارش با دیدگاه تحلیلگران، کارشناسان و صاحب نظران آشنا میشید، اما دیدگاه شما شنوندگان خوب ما هم به همون اندازه ارزشمنده.
اینها میگویند که لیدرهای تظاهرات را دستگیر کردند. دروغه، دروغه، دروغه. اصل لیدرهای این تظاهرات یک روحانی بود، دو لاریجانی بود، سه رئیسی بود که این تصمیم نابخردانه را تصمیم گرفتن و مردم را چشیدن خیابان و آتش مستقیم گلوله کشتن. اگر میخواهند لیدر دستگیر کنند، این سمزدور را دستگیر بکنند، میدانیم که این حکومت مردمی است و جرنه مشخص است دیگه، به خاطر خودشان است.
آقای روحانی، نمیدونم از کتاب فارسی دوران ابتدایی این درس چوپان دروغگو رو شما بیاد میار یا نه. من وقتی که این چند سال ریاست جمهوری شما رو مرور میکنم، بی اندازه منو یاد ماجرای اون چوپان دروغگو میندازه.
اون اعترافات خامنه ای تو رو خدا اونو پخش کنی برای ملت تا بدونن این چی بود. زمانی که خمینی فوت کرد و رفسنجانی میخواست اینو انتخاب کنه برای رهبری، گفت به حال مردم باید گریز که من رهبرشون بشم. دقیقا راست گفت، این همین روزا رو پیشبینی کرده بود.
مردمی که برای معاششون میان و معترض گرونی و تورم و بیکاری هستن، هیچ وقت حاضر نیستن و قبول نمی کنن که بیان به اموال خودشون خسارت وارد کنن. بانک ها برای مردم کار میکنه، مراکز خرید و فروش خود مردم درش در حال تردد هستن، پس قابل قبول نمیتونه باشه برای افرادی که کمترین حتی بینش سیاسی دارند، مردم عادی بخوان باعث خرابی در این سیستم باشن. اینها کار خود حکومتی ها هست برای رعب و وحشت و برای اینکه دلیل خوبی داشته باشن برای سرکوبی مردم.
ساکت نمونید، از حق آزادی بیانتون استفاده کنید و دیدگاه خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده دیگر برسونید. 0042 02-21-12-21-13.
شما می توانید روی این فرکانس های موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 6 عصر تا 8 و نیم صبح، ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
از 6 صبح تا 12 ظهر و از 7 شب تا 1 بامداد، ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 12 ظهر تا 6 عصر، ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از 10 صبح تا 9 و نیم شب، ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 6 عصر تا 8 شب، ردیف 25 متر برابر با 11695 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 6 و نیم عصر، ردیف 25 متر برابر با 11675 کیلوهرتز.
از 7 و نیم صبح تا 7 شب، ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و از 11 صبح تا 6 عصر، ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
در ادامه حرکت‌های همبستگی با خواسته‌های معترضان در ایران، یک گردهمایی نیز در شهر کلن در آلمان با حضور طرفدارانی از گروه‌های مختلف برپا شد و شرکت کنندگان در پایان از اتحادیه اروپا خواستند به نشانه حمایت از جنبش مردم ایران سفرای 28 گانه اش را از ایران فراخواند. شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا در آلمان در آن تظاهرات شرکت کرده بود.
هدف جمع شدن ما در اینجا فقط رساندن صدای مردم ایران به جهانیان و علیه یک رژیم سرکوبگر و فاشیستی که در ایران در کشور ما الان داره حکومت میکنه.
در ادامه حرکت‌هایی که در دفاع از خواسته‌های مردم ایران در شهرهای اروپا، آمریکا، کانادا و استرالیا شروع شده، بر پایه فراخوان‌ها 14 نمایش خیابانی هم تنها روز شنبه برگزار شد که یکی از آنها در شهر کلن و در مقابل ایستگاه مرکزی راه آهن جریان دارد. این تظاهرات رو جمعی از ایرانیان ساکن این شهر را اندازی کردند و شعار اون همبستگی با خواسته های معترضان در ایران و نه به جمهوری اسلامی ایران هست. من میکروفون رادیو فردا رو جلو میبرم و با تنی چند از شرکت کنندگان در این حرکت اعتراضی گفتگو میکنم.
فریدون احمدی هستم، عضو هیئت دبیران شورای مدیریت گذار. در این تظاهراتی کنش شرکت کردم در پشتیبانی از جنبش عظیمی که در ایران راه افتاد. حرکت تمام نشده، قطعا شکل عوض خواهد کرد. این گونه جنبش ها موجوار پیش خواهد رفت. ما مقایسه کنیم با جنبش دیماه 96 یا با جنبش سبز در سال 88، کیفیت نوین ایجاد شده، در سطح بالاتری مردم کلیت نظام را زیر سوال بردن. ما در آینده به اشکال دیگه مبارزه اعتصابات سراسری اعتراض خواهیم داشت که باز هم خصلت گذار از جمهوری اسلامی خواهد داشت و جمهوری اسلامی الان دیگه اهرم سیاسی شو از دست داده. دیگه اون مانورهای انتخاب بین بد و بدتر، مردم دیدن که این گونه تبلیغات به بن‌بست رسیده و دو ماه دیگه مثلا انتخابات مجلس نظام هست. هر کسی میدونه که دیگه چقدر بی‌معنا و مسخره شده این نوع انتخاب.
من عفت ماهباز هستم و من امروز که اینجا هستم بسیار نگران زندانیانی که توی بندن و شرایطشون اصلا ما خبر نداریم. یاد سال 67 میافتم که موقعی که من توی بند بودم و تنها رادیو صدایی بود که موسوی اردبیلی میگفت که در واقع اعلام قتل عام رو داد و گفت که اینهایی که مرصاد رو آفریدن قتل عام خواهند شد. و من یاد اون میفتم که پریروز رئیسی همان گونه حرف زد، انگار که تکرار همون حرفا بود. و من نگران این هستم که زندانیانی که در واقع به خاطر حقشون، به خاطر حقوق بشر، به خاطر نان توی خیابون‌ها بودن، دوباره قتل عام بشن.
من ناهید نصرت هستم. از پرستارها ایمیل گرفتم که تو بیمارستانها افرادی رو که آوردن نیمه جان بودن و بردن، ولی چه به سر اینها اومده؟ وقتی آدم فکر میکنه که در 100 شهر این اتفاق افتاده، طبق حرفای خودشون در هر شهر حتی اگر اینا 5 نفر رو هم کشته باشن بیش از اون میزان رسمی است که اعلام کردن. من واقعا نگران هستم.
شما هم میبینم که تابلوی در دست گرفتید به دو زبان آلمانی و انگلیسی، خواهان آزادی و دموکراسی در ایران شدید.
درسته. مردم ایران دیگه بعد از 40 سال با این همه فشار، سرکوب، کشتار، با این همه فساد یه واقعا جانشون به لب رسیده و این چند روز اخیر واقعا نشون داده که اونا دیگه از همه چیزشون گذشتن و ریختن بیش از 100 تا شهر کشور اعتراض کردن، منتها اونها با تکتیرانداز خیلی ها رو سرکوب کردن.
لازمه که تمام خارج از کشوری ها به حمایت از مردم ایران بلند شن. مردم ایران کف خیابونان، باید مردم حمایت کرد. همین
مشکل ما فقط رفتن خامنه ای نیست، ما تمام رژیم میخوایم سرنگون بشه. مردم آتش زیر خاکسترن، گاهی میان بالا شعله میکشن و گاهی به خاطر جنایت هایی که رژیم میکنه زیر خاکستر میرن و دوباره برخواهن خواست.
این تظاهراتی که الان امروز هستش در حقیقت بهتره که نوک حمله خودشو روی اروپا بذاره، بهتره که اتحادیه اروپا در رأس و سفرهای خودشون لااقل به دفاع از جنبش در ایران و حرکتی که در ایران برای سقوط این رژیم ددمنش و اتفاق میفته صورت بگیره.
و در پایان به اطلاع میرسونم که علاوه بر شهر کلن 13 شهر دیگر در اروپا و همینطور کانادا هم تظاهراتی در شنبه برپا کردند و روز یکشنبه هم تظاهرات دیگری در اروپا و آمریکای شمالی برگزار خواهد شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، خبرنگار رادیو فردا از گرد همایی در کلن در آلمان در حمایت از معترضان ایرانی گزارش میداد. و بریم و بشنویم از فریبرز غریب، خبرنگار ورزشی.
روز یک شنبه بیشتر رسانه‌های داخل ایران از احتمال جدایی مارک ویلموتس، سرمربی تیم ملی فوتبال این کشور و جایگزینی برانکو ایوانکوویچ، سرمربی سابق پرسپولیس، به جای او خبر دادند. فدراسیون فوتبال هم طی بیانیه‌ای که در این مورد صادر کرده این جابجایی را نه تکذیب و نه تایید کرده است. بعد از دو شکست پیاپی تیم ملی فوتبال ایران مقابل تیم‌های بحرین و عراق در انتخابی جام جهانی، بیشتر اهالی فوتبال از کار فنی مارک ویلموتس، سرمربی تیم ایران، انتقاد کردند و خواستار این شدند که سرمربی بلژیکی تیم ملی بیشتر در ایران بماند و بازیکنان را در تیم‌های باشگاهیشان بیشتر زیر نظر بگیرد. همان مشکلی که کارلوس کیروش، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال ایران داشت. پس از لغو 4 مسابقه از هفته 11 لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل ناآرامی‌ها و اعتراض‌های مردمی، عصر یکشنبه 2 مسابقه در این چارچوب برگزار شد. سایپا و شاهین بوشهر به تساوی بدون گل رضایت دادند و ذوب‌آهن در اصفهان با 1 گل از سد فولاد خوزستان گذشت. از 5 مسابقه که طبق برنامه باید طی روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته انجام می‌شد، به دستور شورای تامین استان‌ها به دلیل ناآرامی‌ها فقط مسابقه پرسپولیس نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه آزادی انجام شد، آن هم با حضور فقط 7000 تماشاگر. در همین چارچوب عصر امروز دوشنبه یک بازی مهم در ورزشگاه شهر قائمشهر در برنامه است که طی آن نساجی مازندران از استقلال تهران پذیرایی می‌کند. آبی‌ها در صورت پیروزی یا حتی تساوی در برابر حریف قائم شهری جای پرسپولیس را در رتبه سوم جدول تصاحب خواهند کرد و نساجی هم که این روزها حال و هوای مدیریتی خوشی ندارد و با مشکلات عدیده روبروست، با اتکا به تماشاگران خودش قصد امتیازگیری از حریف صاحب نام خود را دارد. و در بازی برگشت فینال لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز یکشنبه، تیم الهلال عربستان در زمین تیم اوراواردز ژاپن با 2 گل به برتری رسید و با توجه به برد 1 گله در بازی رفت جام قهرمانی را بالای سر برد. نماینده عربستان پیش از این دو بار دیگر در سالهای 1992 و 2000 میلادی هم قهرمان آسیا شده بود. اما نمایندگان باشگاه‌های ایران سالهاست که نتوانستند جام قهرمانی آسیا را به خانه ببرند. آخرین قهرمانی باشگاهی ایران در آسیا برمیگردد به 26 سال پیش، سال 1993 میلادی، که تیم پاس در منامه بحرین در فینال تیم الشباب عربستان را شکست داد و جام را بالای سر برد.
از فریبرز غریب میشنیدیم. به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. بمانید و پس از این مجله برنامه صدای دیگر رو بشنوید که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد. عزیزان خدا نگهدارتون. صمیمانه امیدوارم روز و روزگار با شما بسازد و مهربان باشد. صدای دیگر،
صدای زنان.
25 نوامبر روز جهانی منع خشونت علیه زنان است. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدای دیگر همراه باشید. بیش از 500 شماره از آغاز برنامه هفتگی صدای دیگر میگذره و در تمام این سالها اونقدر در مورد خشونت علیه زنان حرف زدیم که حالا دیگه ردیف کردن لیستی از انواع خشونت برای مخاطبان این برنامه کار سختی نیست. از ازدواج زود هنگام دختر بچه ها گرفته تا ختنه زنان، تا محدودیت برای دسترسی به آموزش، تا تحقیر و تهدید و کتک خوردن و بازداشت در خیابان‌ها به دلیل آنچه رعایت نکردن حجاب اسلامی نامیده شده، تا تعیین کردن نقش مادری برای زنان، تا محدودیت دسترسی اونها به لوازم جلوگیری از بارداری، و این لیست همینطور میتونه ادامه داشته باشه. همراه هستیم با اعظم بهرامی، کنشگر محیط زیست و فعال مسائل زنان از ایتالیا، و آسیه امینی، پژوهشگر مسائل زنان از نروژ، با یک پرسش اساسی و اون اینکه نقش جمهوری اسلامی در خشونت علیه زنان چیست؟
کشور ما کشور 72 ملته. ما یک جامعه بسیار متنوع با ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی، سنتی، مذهبی، اقلیمی، جغرافیایی رو داریم و مشخص کردن فصل مشترک تبعیض‌ها، ستم یا خشونت برای این پازل متنوع بسیار کار سختی هست. اما اون چیزی رو که به حکومت و به سیاست میشه ربط داد و در واقع در برگیرنده همه این تنوع هست، همه این گروه ها هست، علی قانونه. چیزیه که به هر حال در 20 سال گذشته خیلی از فعالان حقوق زنان به همین دلیل مشخص که قانون پایه برابری یا تبعیضه. یعنی اگر شما در قانون برابری داشته باشید، میتونید بر اساس اون برنامه ریزی کنید، سیاست گذاری کنید، فعالیت بکنید و انتظار داشته باشید در قبالش هم شما ضمانت اجرایی داشته باشید و پشتیبانی بشین. اما اگر در قانون برابری وجود نداشته باشه و حتی نوعی خشونت پشتیبانی بشه و افراد به طور قانونی به سمت خشونت سوق داده بشن، شما سنگ بناتون رو کج گذاشتین و این تا سرعیا کج میره. من فکر میکنم شاید فصل مشترک بسیاری از خشونت ها، شکاف ها و تبعیض ها در جامعه ایرانی قانون نابرابر جنسیتیه.
اما خانم بهرامی، بیم به یک وجه دیگری بپردازیم، وجهی که روز به روز به نظر میرسه که بر اساس قوانین جدید جمهوری اسلامی داره زنان رو بیشتر از قبل تحت فشار قرار میده و اون تبعیض اقتصادی هستش که در مورد زنان ایرانی روا داشته میشه. در آخرین نمونه باز هم این کمک معیشتی که دولت قرار شد با بالا بردن قیمت بنزین به خانواده ها پرداخت بکنه، باز هم قرار هست این پول به حساب سرپرست خانوار ریخته بشه و به نظر میرسه که یک گام دیگه در تبعیض علیه زنان برداشته شده و زنان در اینجا حتی حق دسترسی به پولی که دولت میگوید متعلق به اونهاست ندارن. وضعیت اقتصادی زنان رو چطوری ارزیابی میکنید و چگونه این وضعیت اقتصادی منجر به خشونت علیه اونها میشه؟
من فکر میکنم که الگوی خشونت در ایران که در پیوند با قوانین مذهب و در خیلی از استان ایران، حتی در پیوند نزدیک با مسائل سنتی جا افتاده توی مناطق بوده، اون به جای خودش وجود داره. یعنی نه اینکه بستر قانونی تغییر کرده یا فرهنگ سازی اتفاق افتاده یا الگوهای مذهبی کم رنگ شده ترویجش و حمایت از اونها، منتهاش عامل دیگه اضافه شده که در واقع بحث توانمندی اقتصادی زنانه. این یک قسمتش در پیوند با امکاناتی که به هر حال توی تبعیض انتخابای شغل و دانشگاه و ادامه تحصیل توی سطوح بالاتر مثل فوق لیسانس و دکترا اینا، بخشش اونه. ولی مهمتر از اون اینه که به هر حال یه تبعیض اقتصادی به شکل سیستماتیک و ساختار یافته داره در ایران پیش میره که یه بخش زیادی از زنان رو از چرخه تولید، از چرخه استقلال اقتصادی حذف میکنه. شما ببینید وقتی ما در مورد زنان روستایی اشرایی که جمعیت زیادی هم دارن صحبت میکنیم، یه بخش زیادی از این زنان که شاید تو 10 میلیون نفر باشن، حتی ممکنه امکان دسترسی به حساب بانکی مستقل یا شماره موبایل مستقل نداشته باشن. موضوع مهم دیگه که در ارتباط با حوزه اقتصاد مطرح میشه، سیاستهایی که دولت به تازگی دوباره از پی گرفته، مثل مسئله جمعیت و پروژه‌هایی که تعریف کرده برای افزایش جمعیت. استرس و فشار اصلی در نهایت روی زنانیه که بدون هیچ پایه و بنیانی که در خانواده تامین شده باشه فقط تشویق میشن به زاد و ولد، و مشخصه که اینقدر همه چیز بی برنامه و فقط صرفا جهت ایدئولوژی و یه تبلیغی برای تغییر یه سری بافتای جمعیتی و اینا اعلام میشه. و
موضوع مهم دیگه همین تخصیص سوبسیدها و یارانه ها، تقسیمش بین در واقع شهروندان. مسئله‌ای که بسیار بسیار تحت تاثیر قرار می‌گیره چگونگی تقسیم بندی و اولویت بندی این پول‌ها. تا الان اعلام شده که حدود 60 میلیون نفر قراره که بسته‌های معیشتی رو به شکل نقدینگی دریافت بکنن که همونطوری که شما هم اشاره کردین به حساب سرپرست خانوار ریخته بشه. اینا همه اوضاعیه که مسئله جدی ایجاد کرده. کما اینکه وقتی ما در مورد حوادث طبیعی که تاثیرات تغییر اقلیم مثل سیل و زلزله و اینا هستن که ماه‌های اخیر مسئله جدی برای بخش‌های روستایی و شهرهای کوچکتر و کمتر بهره مند هم صحبت میکنیم، اینا خیلی از اینها کسب و کارشون که وابسته به کشاورزی یا دامپروری بود و یه بهره اندک مالی، ثبات اقتصادی مالی از اون حوزه داشتن، اینا هم این امکانات از دست دادن. یا زنانی در شمال که قالی بافی داشتن، پرورش کرم ابریشم داشتن، اینها هم این حوزه امکان اقتصادی رو از دست دادن. یعنی که هیچ برنامه‌ریزی برای کسانی که آسیب جدی دیدن از مناظر مختلف، چه از حوزه تورم، چه از منظر تغییر قوانین توی مسئله سوبسیدها، چه از منظر حوادث طبیعی که به هر حال یه جمعیتی آسیب زده، تمام اینها این پروسه به سرعت چه میشه در حالی که حرکت دولت بسیار بسیار کنتر از فقریه که داره با چه سرعت در بین جمعیت زنان در ایران حرکت میکنه. و مشخصه که خانم ابتکاری برنامه روشنی نداره و عملا من اصلا نمیدونم که در مورد این آمار ارقام اطلاع دقیق حتی داره یا نه، چون اینقدر سکوت همه جا حاکم شده که اصلا مشخص نیست که حتی اطلاع داره، چون اینقدر بی تفاوت رفتار کردن سازمان زنان با این موضوع.
خانم امیری به شما برگردیم. به نظر میرسه که در تمام سالهای گذشته با تمام تلاشهایی که معاونت امور زنان دولت حسن روحانی مطرح کرده، ما کمترین و کوچکترین قدم و پیشرفتی در حوزه مسائل زنان در ایران نداشتیم. از لایحه من خشونت علیه زنان بگیرید که همچنان حالا برگشت دولت و در دولت معطل مونده، تا بقیه حرفها و ادعاهایی که مطرح میشه که دولت حسن روحانی برای زنان در دستور کار داره و از جمله اون تأمین امنیت زنان بود که می‌بینیم در طی سال‌های گذشته نه تنها امنیت زنان در خیابان‌های ایران فراهم نشده و بهبود پیدا نکرده، بلکه حتی مقابله‌ای که با بحث خودخوانده بدحجابی داره مطرح می‌کنه دولت حسن روحانی، در واقع اون بخش امنیت زنان هم بیشتر از قبل تحت شعاع قرار گرفته. فکر می‌کنید آیا اساساً برای کمتر شدن خشونت علیه زنان در ایران میشه چشم امید به دولت‌ها بست؟
اگه قرار باشه که پاسخ شما رو خیلی کوتاه بدم، باید در یک کلمه بگم نه. در 14 دهه گذشته هرگز مسئله حقوق زنان اولویت دولت‌های جمهوری اسلامی نبوده. در هیچ دوره‌ای، حتی در دوره اصلاحات که وضعیت جامعه مدنی زنان و جنبش زنان بهتر از دوره‌های قبل بود، این اولویت از طرف دولت به مسئله حق داده نشد. چون همیشه واکنشی بود نسبت به داده‌های موجودی که از طرف جامعه بیان می‌شد. به قدری این هراس از استقلال زنان شدت گرفت که از رهبر جمهوری اسلامی تا تمام دانشگاه ها تا تمام ارکان‌های دولت شروع کردن به سرکوب و مقابله با این موضوع. چیزی رو که امروز شاهدش هستیم ماحصل تمام تلاش‌های دولت‌ها در بکارگیری توانایی زنان بدون دادن حق به اونها هست. نه در دولت فعلی نه در دولت‌های پیشین هرگز ما چیزی رو در عمل که خلاف این رو ثابت بکنه ندیدیم.
و خانم بهرامی به نظر میرسه با کنار هم قرار دادن صحبت‌های شما و صحبت‌های خانم امینی، اینکه در واقع زنان ایرانی از منظرهای متفاوت تحت نوعی از خشونت قرار دارن که عمده‌ترین نوع این خشونت عقب نگه داشتن اونها از دسترسی به امکانات هست، فکر می‌کنید که خود زنان چه می‌تونن بکنن در این میون؟
من فکر می‌کنم که جنبش‌هایی که کوچک در درون جامعه داره شکل می‌گیره نشون میده که زنان خودشون مخصوصا نسل جدید آگاهن، واقفن به اینکه باید حضور داشته باشن و خودشون رو تثبیت بکنن توی موقعیت‌های اجتماعی. می‌بینیم که تو تظاهرات شرکت می‌کنن، کانال‌های تلارسانی رو مدیریت می‌کنن، در مورد این مسائل بحث می‌کنن، صحبت می‌کنن. ولی این پیوستگی باید وجود داشته باشه، حمایت هم از خارج از ایران حتما باید وجود داشته باشه و این ولی من فکر نمی‌کنم که در شرایطی که نه قانون حمایت می‌کنه، نه بودجه و پولی وجود داره و نه فضای سنتی و بسته مردسالاری که حاکمه بر این شرایط میخواد که تغییری و بهبودی در وضعیت به وجود بیاره، کار کردن راحت باشه. ولی طبیعتاً همین دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، همین که برای زنان روستایی سعی میکنن که مشاغل کوچیکی برای خودشون راه بندازن، دسترسی به بازارچه‌های محلی داشته باشن، حرفایی که ما به حال از بیرون میتونیم بزنیم و آمارم حداقل آماری که در به شکل رسمی منتشر میشه اینا رو نشون میده، منتهاش زمان خیلی سری داره پیش میره و این توسعه نیافتگی و این عدم دسترسی به امکانات به شدت در ایران مشهوده. کما اینکه استانهای زیادی را میشناسیم، مثلا شما ببینید در ایلام که ما بیشترین آمار خودسوزی زنان رو داریم، بیش از نسبت روستاهای توسعه نیافته به کل بخش های روستایی این استان بیش از 80%، یعنی یکی از محروم ترین مناطق ایرانه. خب این عدم نداشتن استقلال اقتصادی، یعنی که طرف نمیتونه برای خودش وکیل بگیره، نمیتونه از حقش دفاع کنه، نگران از خانواده جدا بشه، نگرانه که حمایت خانواده رو از دست بده، نمیتونه سرپرستی فرزندانشون داشته باشه و این به شکلی خشونت رو درونی سازی میکنه، چه در سیستم جامعه چه در سیستم خانواده ها و به شدت با هم در پیونده. من فقط میتونم بگم که امیدوارم و این آگاهی های ذره ذره بتونه به هر حال این مشعل رو روشن نگه داره تا شرایط به شکل جدی‌تری تغییر کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به روزمرگی تن نمیدم، از امروز تا فردا زندگی میکنم. امروز، هر روز، رادیو فردا.